صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح صدري بإنابة المخبتين. به امان که یا امان الخائفین. شب 15 ماه مبارک رمضان است و شب میلاد با سعادت سبت اکبر و سبت اول رسول خدا صلی الله علیه و آله امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. در این روزهای ماه مبارک رمضان پیغمبر خدا به ما یاد داده است که در امروز از خدا چه طلب کنید. در دعای مثل فردا روز نیمه ماه مبارک رمضان فرمودن از خدا بخواهید اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین. پروردگارا در این روز نصیب من کن، روزی من کن طاعت خاشعین را. واشرح صدری فیه به انابت المخبتین، قول انابت المخبتین. پروردگارا در این روز به من شرح صدر بده برای بازگشت به سوی خدا. و امان خودت ای امان خائفین. خب طاعت خاشعین چیزی است که نیاز به معرفت دارد، چون خود خشیت عرض شود وقتی که انسان مراجعه می کند می‌فرماید که این ترسی است که از روی تعظیم باشد، ترسی که همراه با تعظیم باشد. خب ترس‌ها فرق می‌کند. یه وقتی که انسان از یک هیولایی می‌ترسد، یه وقت از یک حیوانی که در بیابان بهش حمله ور شده است میترسد، از یک شیری میترسد، از یک ببری میترسد. یه وقت هست که از یک انسانی میترسد، چون انسان مقتدر است و ظالم است، ممکن است که غضب کند و ظلم روا دارد. یه وقت هست که نه، از یک مقامی میترسد، روی معرفتی که نسبت به اون مقام دارد. مثلا من باب مثال، فرزند اگر حریم پدر رو حفظ می کند یا شاگرد حریم استاد رو حفظ می کند، روی معرفتی است که نسبت به اون پدر و به اون استاد دارد. این کسی است که می تواند نسبت به من انعام کند و در صورت تخلف می تواند مرا مجازات کند و هر دو به حق است. هیچگاه مورد مذمت و سرزنش کسی قرار نمی گیرد که چرا اینجا انعام کرده، اینجا احسان کرده و در آن مورد مثلا مجازات کرده است. او رو در یه مقامی می بیند که هم می تونه احسان کند، انعام کند، جوایز بدهد و هم میتواند مجازات کند، عقاب کند، متخلف را تنبیه کند. شایسته این معنا هم هست. حالا از ذات اقدس الهی کی بالاتر که خالق ماست، خالق عرض و سماست، خالق همه کائنات است. او برای ما قانون فرستاده است، قرآن نازل فرموده است، سعادت ما را در نظر گرفته است و اگر تخلف کنیم مجازات می کند و به حق است که همان مجازات باز به نفع ماست که ممکن است ما را برگرداند به صراط، از آن اشتباه ما را بیرون بیاورد. و اگر این تخلفات ادامه پیدا کند ممکن این عقاب به قیامت بیفتد، اونجا دیگه معلوم نیست کار به کجا میرسد و باز آن چه انجام میدهد حق است. عقل من داره تصدیق میکند، ایمان من داره تصدیق میکند، معرفت من به او داره این معنا رو تصدیق میکند. حالا اونجا کار برسد به جایی که به خاطر یک آبرومندی مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خدا از من بگذرد، مشمول شفاعتی قرار بگیرم به نجات پیدا کنم، یا خدای ناکرده از مرز خارج شده باشم که دیگه مشمول شفاعت نستجیر و بالله قرار نگیرم، چون بالاخره ایمان و کفر مرزی دارد. انسان تا در دائره ایمان قرار دارد اشتباهاتش قابل جبران است، اما اگر از دائره خارج شده باشد در قیامت هم شفاعت شامل مشرک نمی شود، شامل کافر نمی شود، شامل کسانی می شود که عقایدشون محفوظ است و حالا خطاهایی داشته است، یه واسطه‌ای بالاخره حالا یا توبه و یا واسطه‌ای مثل ائمه علیهم السلام شفاعتشون موجب نجات بشود. خلاصه روی اون شناخت. حالا این طاعت خاشعین چه خاصیتی دارد؟ و این اطاعت و بندگی خدا مراتبی دارد و این مراتب بسته به مرتبه عقیدتی و معرفت ما دارد، وقت در هر مرتبه ای فوائدی دارد. حالا اگر طاعتی شد طاعت خاشعین، یعنی ما تونستیم در زمره خاشعین قرار بگیریم، اطاعت و بندگی ما اون اطاعت و بندگی باشد که اهل خشیت انجام میدهن، آن یک موقعیتی است و آن یک ثمراتی دارد که قابل توصیف برای هر کس نمی باشد. پیغمبر می شناسد این معنا رو که یاد ما میده، میگه در این روز 15 محرم زان این دعا رو بکن. واقعا انسان اگر دقت بکنه این دعاها رو از اول ماه رمضان تا این 15 مسی که مراحلی را طی کرده است، الان دیگه در یک مرحله خاصی قرار گرفته است، باید فرض بفرمایید که الان پاشه بیذاره رو پله 15، نباید از اول بی توجه همینطور آمده است و الان نمیدونه این مرتبه 15 می پله 15 یعنی چه. خلاصه پیغمبر خدا به قول امروزی ها کارشناس دین به ما اینطور دستور داده، روز اول ماه رمضان ای صائم این گونه دعا کن، روز دوم این چیز رو بخواه، روز سوم این چیز رو بخواه، تا میرسد روز 15 که باید طلب کند عرض شود طاعت خاشعین را. اینا یه مقدماتی داره که باید تا حالا طی شده باشد ها. و بسیاری از ما مردم در غفلت، بسیاری از ما مردم نمیدانیم که خلاصه این مراحل یعنی چی. خب در این روز بالاخره گفتن این دعا رو بخونه، حالا کسی خون باش میخونیم و یا خودمون، در هر حال با توجه از خدا بخواهیم اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین، خدایا طاعت خاشعین را نصیب من گردان در این روز. اینم خاصه کسانی است که معرفت نسبت به ذات اقدس الهی پیدا کرده. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت اونجاست که می‌فرمایند خوف همراه با تعظیم است. انسان در مقابل یک انسان ظالم تعظیم نداره قلبا، فقط خوف است، خوف مطلق است از این که اگر این یک دفعه حمله کرد من چه کنم، ولی حمله این بجاست، حق نخوب، یه سبعیست، یه درندهیست. اما یه وقت است که نه، از یه مقامی خلاصه حریم باید حفظ کند که اون در مقام قضاوت قرار گرفته و عادل است، او اگر حکم کند به حق حکم می کند، انما یخشى الله من عباده العلماء. اون ترسی که حضرت امیر سلام الله علیه از خدا سر نماز داشت، امام مجتبی صاحب فردا که وقتی قرار می گرفت در مسجد، یا محسن قد اتاک المسیء. خب این جمله رو شاید فراوان ماها قبل از ایستادن به نماز بگیم، اما باز با توجه و بدون توجهش خیلی فرق می کند. بعضی از بزرگان وقتی که خلاص اقامتشون رو می گفتن به یا محسن می رسید، آدم می فهمید که بدنش داره می رزد. یا محسن قد اتاک المسیء و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، انت المحسن و انا المسیء. خدایا تو خودت امر کردی که محسن از مسیء در گذرد و تو محسنی و من مسیء. خلاصه اون حالات بعد توحید الهی را در نظر بگیرد و جهت و چیل الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. با توجه انسان این گونه وارد نماز بشود، خب این نمازش با نمازهای قبل فرق باید بکند دیگه. امام مجتبی علیه السلام موقع وضوع رنگش میپرید، بدنش میلرزید. گاهی از این بزرگواران دیده میشد که سر نماز طولی میلرزه که صدای استخوانش میاد. اینها مسئله تشریفات نبوده که حالا امام جماعت یا مثلا کسی در یه موقعیت خاصی داره اینا رو خوبه تو محراب بگد و این تشریفات باید انجام بشه و این حساب تشریفات نیست، حساب معرفت هست که اون شناختی که اونا از خدا داشتن معاویه نداشتی. خود علی امیر المؤمنینه که از خدا میترسد، معاویه نمیترسد، اون شناخت نداره که، اون شناخت نداره. او خلاصه موقعیت یک سلطان مقتدر رو در نظر گرفته، میخواد اون باشد که همه از او بترسن، اونگونه که او از یه سلطان ظالمی قبلا میترسید، در این موقعیت قرار بگیره. امیر المؤمنین سلام الله علیه نه اینطوری نیست، این قدرت ها اصلا براش هیچی. که به ابن عباس بود ظاهرن فرمود، گوه آقا چقدر وصله میزنی این کفش رو؟ فرمود چقدر این ارزش داره نزد تو؟ گوه آقا این دیگه ارزش نداره که دیگه، خلاصه قیمت سوقیه ای نداره دیگه. فرمود امارت بر شما به اندازه این کفش پیش من ارزش نداره، مگر اقامه ی حقی بکنم و حق مظلومی را از ظالمی بگیرم. اون معرفت، اون گریه ها رو در پیداش که مثل شب 19 ماه رمضان سبیه مکرمه اش میگوید عشق میریخ امیر المؤمنین و هی نگاه به آسمان میکرد، اللهم بارک لی فی الموت. و اون سوره یاسین رو که میخوند، اون لا حول ولا قوت الا باللهی که میگفت، عرض شود که آماده میکرد خودشو برای ملاقات با خدا. پسرش هم بخواد همراهش بیاد، قسمش میده به اون حقی که من به گردن تو دارم نیا. هر کسی میخواد خودشو از خطر حفظ کند، اما این مسئله خطر نیست، این مرحله خاصی است برای مردان خدا، بستگی داره به معرفت. در هر حال امیر المؤمنین صلوات الله علیه صاحب فردا که فرزند امیر المؤمنین علیه طاعت خاشعین رو اینها داشتن، انما یخشى الله من عباده العلماء، که اگر مقام الهی در نظر گرفته نشود، اون طاعت اون خواصی که باید داشته باشه نداره. نظام فرمد امرو دیگه این دعا رو بکن، روز 15 هم خدا اینه بخواه، اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین و اشرح صدری فیه به انابت المخبتین او لانابت المخبتین. خدایا به من شرح صدر بده برای انابه مخبتین. خب این انابه، این بازگشته به سوی خدا که معمولا توبه کنندگان دارن، هر کار کاری تو دنیا شرح صدر میخواد. انسان باید خودش برای اون کار آماده بکنه. حالا دست برداشتن از خیلی چیزها، موقعیتها، همه رو دور ریختن، برگشتن به سوی خدا، این کار هر کس نیست. حالات فر رو انسان در نظر بگیری در کربلا، یک فرمانده مقتدری که بهش میگن که اگر تو کوفه میگفتن شجاع‌ترین شخص کیست، ما از تو نمیذاشتیم، این آدم بدنش بلرزد. این حالا شاید سالها زحمت کشیده فرماندهی بشود، اما الان میخواد تصمیم بگیره برای یه کاری که هزاران برابر از این امور مهمتر است. دست کشیدن از اینها، بازگشتن به سوی خدا، این خیلی مهم است. آن حالت نخوت و غرور و تکبر و خودخواهی و خودستایی و تمام اینا رو باید بریز دور که انابه مخبتین باشد، همراه با تواضع، کرنش، افتادگی، دو دستشو گرفته رو سرش داره میاد، چکمهاشو فرض کنید بنداشو به هم بسته انداخته به گردنش داره میاد، سرشو پایین انداخته داره میاد، میگن آقا حر است داره میاد. وقتی هم که میاد یه حلی نمتوبه شخص دارایی همچی مقطعا 30,000 جمعیت حریف این یه عده میشن دیگه، حالا هرچی هم اینا شجاع باشن، به تمام اینام که اومدن به عنوان یه موقعیتی آمدن، به هر کسی هم به اندازه شجاعتش، به اندازه کارش خلاصه نتیجه خواهد گرفت، ولی این همه اینا رو رها میکنه میاد مقابل امام حسین، سرشو پایین میده، حلی من توبه، خودشو چنان مقصر میبیند، خودش رو حالا به حالت خضوع و خشوع و تواضع قرار داده، بلکه بتونه وارد این مرحله بشه بپذیرندش. این شرح صدر میخواد. وقتی موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام میخواد مقابل فرعون قرار بگیرد، یه جنگ نیست، این فقط یه برخورد شدید با یه قدرتمند نیست، مسئله رسالت است. مسئله اینه که حالا این فرعون رو که از صحنه بیرون کردن، باید با این بنی اسرائیل خیلی مشکل دارن. این مسئله خلاصه برخورد با فرعونه که هست، هیچی، این فرعونیتی که تو نفس بسیاری هست، همین مردم 4 روز یه وقتی بعضیشون روبرا شد میگن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، این دوباره بر میگردن به اون وضع و مشکلاتی موسی خواهد داشت در آینده که از برخورد با فرعون شاید از جهاتی مشکل تر. لذا میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. که میخواد بره با یه فقیه بحث کنه، عرض میکنم مسئله رسالت است. حالا به یه مرحله خاصی رسیده است که موانع بزرگی باید برداشته بشه، ولی امر این نیست تنها که ما به یه فرعونی پیروز بشیم. لذا پیغمبر خدا هم از خداوند متعال میخواد برای صبر در مقابل این مردم جاهلی در آن وضعیت مکه اون روز، که میفرماید که آنقدر من اذیت شدم که هیچ پیغمبری به این اندازه اذیت نشد، تو اون کورانها بتواند خودش رو حفظ کند و کارو به پیش ببرد. گذشته از اون مراحل کار آسانی نبود. خلاصه برای هر کاری که انسان میخواد اقدام بکند، باید شرح صدر داشته باشد. و یه آدمی که همه چی دستش بوده، حالا میخواد دست از همه چی بردارد و بیاد یه آدم تائب در خانه خدا باشه، ممکنه اصلا از هر طرف سرزنشش بکنند. مشکلات گوناگون در زندگیش باید پیش بیاد و از عهده اینا بتونه بر بیاد تا موفق بشود. به امان که یا امان الخائفین، هر آدمی که خائف است یا آدم فرض کنید فراری میخواد به یه جایی پناه ببره که اونجا امن باشد. به شیخ فضل الله نوری گفتن که پرچم روس رو بزن بالای خونه، جانت در خطر ها، اینا که بیان اعدام میکنیم فردا میکشن بالا دارا. این شو فرموده بود که من به بیگانه پناه نمیبرم. امان اینها امان نیست. به امان که یا امان الخائفین، به اینجا پناه بیاور که واقعا پناهگاه است، واقعا امان است برای خائفین. اگه انسان تونست زیر این خیمه قرار بگیرد در امان است برای همیشه. و این روز 15 ماه رمضان اینو باید از خدا خواست، به امان کرد یا امان الخائفین. کسی رو که تو امان دادی او دیگه از هیچی کس نداره، چه در دنیا و چه در آخرت. ای واقعا امام حسن مصطفی علیه السلام خب نعمت بزرگیست، مثل خود مثل فردا خدا نصیب مسلمین و عالم اسلام کرده است. سبتین مقام خاصی دارند و واقعا امیر المؤمنین و حضرت زهرا باید دست به دست هم بدن این سبتین و تحویل این جامعه بدن. کار هر کس نیست. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یه این لؤلؤ بزرگتر از مرجان است، اینه که از دریا استخراج میشه رو حساب همان سن بیشتری که امام مجتبی ولو در هم مدت کوتاه دارد. خب اینها اشیاء زی قیمتی هن، هر کس نمیشناسه. سبتین شاید یه وقت عرض کرده باشیم، خب انسان به لغت که مراجعه می کند ان الحسن سبتم من الاسبات ای امتم من الامم، این خودش امته، خود حسن امت است. آدم نگاه میکنه میبیند که اگر این سبتین نبودن معاویه اصلا ریشه امامت و ولایت کنده بودن. امامت اگه از میان رفت دیگه به مردم امت اطلاق نمیشه، به مردم جاهلی نمیگن امت، چون اونا امام نداشتن. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد در حالی که امام زمانشو نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. به مردم جاهلی نمیگفتن امت چون امام نداشتن اینا. حسنین این سبتین کاری کردن که شرف امت بودن برای امت حفظ شد. معاویه کم کسی نبود، معاویه کم کسی نبود، میگفت که من باید نام پیغمبر رو دفن کنم. ببینید بهش گفتن خب بنی هاشم دیگه صحنه رو ترک کردن، دیگه چی میخوای تو؟ گفت موقع اذان ببینید هنوز شهادت میدن به رسالت این مرد، من این نامو باید دفنش کنم. حالا ببینید امام حسن چی کرده. اونایی که نادان بودن سرزنشش میکرد، سوال با معاویه، امامت حق تو بود، چرا از دست دادی، چرا واگذار؟ اگه امام است که به امام نباید دستور داد، که به امام که نباید اعتراض کرد. لمدا هنت معاویه و صالحته وقد علمت ان الحق لك دونه و ان معاویه ضال با. فرمود الست حجت الله تعالی ذکره علی خلقه و اماما بعد ابی علیه السلام، الست الذی قال رسول الله لی و لاخی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. من حجت خدا نیستم، من امام بعد از پدرم نیستم، پیغمبر درباره من و برادرم حسین نفرمود حسن و حسین هر دو امامن. اگر امامم فانا اذن امام لو قمتو و انا امام اذا قعدتو، در هر حال من امام هستم، به امام کسی اعتراض نمی کنه که. بعد قضیه موسی به عرض شود خضر رو بیان می کند، قضیه خرق سفینه و قتل غلام و اقامه جدار که موسی متوجه کارایشون نمیشد، وقتش رو متوجه نبود، نمیدانست، غضب میکرد. وقتی که بیان کرد وقتش رو برای او آرام شد و غضبش فروکش کرد، گفت حالا دیگه خداحافظ. بنابراین بود دیگه، حالا دیگه خداحافظ. حالا در اون سفر چه گیریشون اومده اینها، و بحث‌های دیگری داره، امام به این قسمت داره اشاره میکنه. امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، خب پیشنهاد از جانب معاویه بود، حالا این میخواد یه بولی بگیره به قول ماها. بعضی فرماندهان امام حسن با جمعیت آمدن پیوستن این طرف، بعضی ها پیدا شدن تو خود کوفه حاضرن امام حسن رو ترور کنن، گاهی هم کردن در حال نماز امام رو تیر زدن. خب الان موقعیت مناسبیه برای بول گرفتن. ورقه سفید رو امضا کرده، میگه آقا هر شرایطی که بنویسی من قبول کردم، قبلا امضا کردم. ببین فرماندهان دین طوری از کار در آمدن، به من نوشتن بعضی که ما حاضرین حسن ابن علی رو کتبسته تحویلت بدیم، حالا تو هم برای اینکه خون ریزی نشه بیا بالاخره با ما مصالحه کن، تمام شروط تو من پیشاپیش امضا کردم. به نظر خودش داره بول میگیره توی این موقعیت، ولی امام حسن بول گرفت. اگر امام حسن میجنگید همه از روی چهار تا شیعه هم از بین میرفتن و او تاخت و تاز میکرد، معاویه تا اونجا که دلش میخواست پیش میرفت. امام حسن یه نقشه گذاشت رو نقشه معاویه، او رو نشاندش سر جاش، بعد زمینه را برای مبارزه با بنی امیه فراهم کردن که واقعا کربلا صحنه جنگ و جهاد با بنی امیه بود. امام حسن و امام حسین با همین کارو کردن و چند تا از فرزندان امام حسن از شهدای کربلا هستن، مثل قاسم و عبدالله و عرض شود احمد و چند تا فرزندان امام حسن، حتی سبیه های امام حسن در کربلا بعضی عرض شود بودند و به مقام شهادت هم رسیدند، که خب اونها رو نوشتن که این دو بزرگوار از تشنگی مردن. شام عاشورا، ام الحسن و ام الحسین، این دوتا عرض شود دختر امام حسن، اینا از تشنگی مردن، که خب حالا این مصیبت مال شام عاشورا می باشد. امام حسن از هر جهت در کربلا نقش داشته است. این سبتین، این دو سبت با حفظ امامت امت رو هم حفظ کردن و شرف امت بودن رو برای امت حفظ نمودن، لذا در میان ائمه سبتین موقعیت خاصی دارن. این سبت اکبر رو مثل فرده امام حسن داد، این نعمت بزرگ را همه خوشحالن، پیغمبر خوشحال است، امیرالمومنین خوشنود، فاطمه زهرا خوشنود، اهل بیت پیغمبر خوشنود، مردم همه اومدن تبریک بگن. این عرب ها میگن مثل فردا ماجینه میگن، ماجینه. هنوز هم این رسم مثل که هست، برن شاید مثل امشب میرن تو حرم حضرت امیر علیه السلام و تو کوچه ها و خیابون ها و لولا ابو محمد ماجینه، اعلی آسمان هم خوشحال بودن، ملائکه میان، جبرئیل میاد تبریک میگن. خب بچه های پیغمبر که همه از دنیا رفتن، یه حضرت زهرا مونده بود، حالا خدا بهشون پسر داده و این هم عرض شود به منظور چی بگم نمیدونم، این سنگ امامت داره محکم میشود، اساس امامت با وجود امام حسن داره محکم می شود، لذا همه خوشنود هستن. نامشم از آسمان توسط جبرئیل میاد، علی به منزله شما عرض شود که نسبت به شما به منزله هارون است نسبت به موسی، نام فرزند بزرگ هارون را روی فرزند بزرگ علی بگذارید. خب بعدم برای امام حسین دیگه شبر و شبیر، خب به لسان عربی شد حسن و حسین، باید این نام از عالم بالا بیاد. ملکوتیان خوشنودن برای تبریک اومدن، مردم همه خوشنودن برای تبریک پیغمبر اومدن، مراسم نامگذاری انجام شد. یک شبم ما در همین مجلس نورانی راجع به عقیقه بحث کردیم، راجع به نامگذاری طفل و عقیقه و اینها که بهتره در یک روز واقع بشود و بهترین است که روز هفتم باشه، مگر اینکه قبلا بخوان نامگذاری بکنن. عرض شود در هر حال این نامگذاری نامگذاری خاص بوده، عقیقم در وقت خودش انجام شد که پیغمبر گوسفند کشت و عقیقتون عن الحسن اللهم عزمها به عزمه و شعرها به شعره و لحمها به لحمه اللهم اجعلها بقاء لمحمد و آله. خب یه طفل الان دیگه، اما کدام طفل؟ این پدر امت هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه یه وقت دیدن حضرت زهرا هرچی نازل شده مطلع است. حالا خواهد این از چه ناحیه؟ ایشون گفتن که بله، حسن فرزندمون وقتی از مسجد میاد به من میگه که امشب چی وحی شده. خب این همه گردن کلوفتایی بودن که سراشونو بالا میگرفتند و ما صحابی رسول اللهی. این عنوان رو هنوز هم بعضی ها به قول معروف یدک می کشن، صحابی رسول الله، اصحاب پیغمبر. این اصحاب پیغمبر آخه چه نقشی داشتن؟ چه نقشی باید داشته باشن؟ صحابی یعنی ما دور پیغمبر می شستیم، جمال پیغمبر رو زیارت می کردیم، عرفا پیغمبر رو می شنیدیم، یا مزاحم بودیم. آیات رو مطالعه کنید. یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. من ببینه یه آیه در شأن کیا نازل شده، یه نفر میاد از مثل پیغمبر یه سوال میکنه، یه هم یکی از اون بر جواب میده. بابا حضور یک بزرگتر از اون عالم داره سوال میشه، عجله نکن، بذار اون عالم جواب بده، شما یه چیزی یاد میگیری. بعضی ها خیال میکنه الان این که بلده الان فوری باید اظهار بکنه، الان وقتشه. نه، اینطوری نیست. در هر حال صحابی پیغمبر زید بن ارقم پا شده خب اعتراض میکنه به ابن زیاد، بعدم به این مردم کوفه میگه که بله خودتون مهر ذلت رو به گردن خودتون زدید، نکردید دفاع از پسر پیغمبر، حالا باید خلاصه گردن بنهید، مثل عبدی برای بنی امیه باشید. بله، خب این به عنوان صحابی پیغمبر و امام حسین هم در کربلا اسم اینا رو میاره، ولی این نامردها به رو خودشون میبود. حالا وقت حرف زدن صحابی پیغمبر یه عنوانه که ما آقایی بکنیم تو مردم که چی؟ چه فایده‌ای داره؟ امام حسین در اون مناشدهش که بعد از اون مناشدهش بود خلاصه فرمود آیا شما نشنیدید که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ برید از زید بن ارقم بپرسید، برید از جابر بن عبدالله بپرسید، چند تار امام حسین در کربلا اسم بردیم. خب اینا تو کوفه نشسته بودن، میباید داد بکشن، مردم دست هم مسلم بن عقیل بر ندارید، گرفتار میشید. حالا که این وضعیت پیش اومده، حالا با میشه میاد تو این مجلس میشینه تا وقتی که او با چوب به لب و دندان امام حسین بزنه، حالا میبینی که دیگه حالا نمیتونه یک کلام نگه و ارزش نداره این کلام. در هر حال یه طفل است، متوجه وحی شد امشب جبرئیل نازل شد و یه همچین آیه آورد و وحی شد به پیغمبر خاتم. خب لذا امیر المومنین سلام الله علیه پنهان میشه که نحوه بیان امام حسن رو بشنود. خب امشب دیگه فرمود کل لسانی و قل بیان لعل سیدن یلعان، ما در امشب نمیتونم بیان کنم، مثل اینکه یه بزرگی خلاصه متوجه گفتار من هست، خود این حال و هوا را شناختن یه مطلبی ها. زیارت حضرت امیر خدا قسمت می بکنه انشاءالله. حرم حضرت امیر یه حال هوای خاصی داره، نمی دونم چه حسابیست نجف حرم امیر المؤمنین، اونجا یه خبرای خاص ظاهرن. حضرت هم حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هم یه نظر خاصی توجه خاصی مثل که به اونجا داره، جهت ابوالعیمه بودن اون حضرت است، چیه من نمیدونم. در هر حال این حال و هوا رو شناختن یه مطلبی است که منم شنیدم دیگه. حالا بزرگانی که وارد حرم حضرت امیر میشدن خلاصه حال و هوای خاصی احساس می کردن برای ما نقل شده. قل بیانی و کل لسانی و عل سیدن یرعانی. حضرت امیر آمد بیرون و فرزندشو به سینه گرفت و بنا کرد او رو بوسیدن. حجت خداست از همان طفولیتش پیداست که او حجت خداست. کسی که امام حسن امام حسین در همون طفولیت مقابل قاصدین می ایستادن، کلماتی می گفتن که اونها متحیر می موندن، خیال می کنن حضرت امیر به اینا گفته برید یه کلامی بگید. نه، حضرت امیر امام به دنیا می آید و اشتباه نمی کن. حجتی از حجت الهی است و از هر جهت حجت رو بر همگان تمام کرد. خب واقعا مشکل بود با معاویه تا کردن و اون وضعیت رو تحمل کردن بره بالای منبر یا دستور بده برن بالای منبر و امیرالمؤمنین علیه السلام اهانت کنن مقابل امام مجتبی سلام الله علیه. رضا وصال شیرازی میگوید که حضرت زهرا تو خواب به من یاد داد، فرمود بگو خونی که خود در همه عمر از گلو بری، خود را توهی ز خون دل چند ساله کرد. پیشوای امت رو اینطور نیستی در میدانهای جنگ فقط بشناسن که در آن موقعیت شیعه را حفظ کردن با وجود اون خونه دلها مهم است. لذا اون موقعیت رو در بهشت داره. اینا دو گوشواره عرش خدا هنگامی که امام حسین اومد کنار بستر امام حسن نگاه به صورتش کرد، دید و قد اخزر لونه من السم، در اثر زهر رنگ صورت امام حسن سبز شده. برادر چه شده است؟ فرمود صح قول جدی رسول الله، درست این حدیث از جدم که فرمود وارد بهش شدم دو قصر دیدم مثل هم، اما رنگ اینا متفاوت بود، یکی سبز و یکی سرخ بود. از جبرئیل سوال کردم، گفت این دو قصر مال حسن و حسین است، سبتین شما. گفتم چرا یکی سبز است و یکی سرخ؟ جواب ندادم. پیغمبر فرمود، گفتم جبرئیل پاسخ به من بده، چرا جواب نمیدی؟ گفت حیاءً منک، خجالت میکشم آقا، روم نمیشه بگم. نه بگو. جبرئیل از کل یا رسول الله، حسن شما را به زهر جفا میکشن، دم آخر رنگ چهره اش سبز میشود، اما حسینت را در کربلا به شهادت میرسانن چهرش از خونش گلگون میشود. صح قول جدی رسول الله. خب وصال شیرازی هم میگه در خواب دیدم حضرت زهرا رو، فرمود چرا بر فرزند من شعر نمیگفتم؟ من بر امام حسین خیلی شعر. فرمود مگر حسن فرزند من نیست؟ گفتم در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، وان تش راز خون جگر با فلاله کرد. نتونستم ادامه بدم. باز حضرت زهرا به خواب من آمد، فرمود بگو خونی که خورد در همه عمر از گلو بری، خود را توهی ز خون دل چند ساله. خدایا به حق امام مجتبی آنچه در این شب و روزهای ماه رمضان نصیب اولیا عطا می‌کنی نصیب ما بفرما. از دست با کرم کریم اهل بیت امام مجتبی به ما تفضل کن. خدایا به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم در این عید میلاد با سعادت امام مجتبی دل همه دوستان و شیعیانشون رو شاد کن. ظهور بقیت الله اعظم را تعجیل فرما. چشمان گناهکار من را به جمالش روشن فرما. قلب مقدس آقا را از ما راضی بدار. خدایا توفیق انجام وظایف دوران غیبت را به ما کرم فرما، عیدی میلاد با سعادت امام مجتبی را به دست با کفایتش عنایت بفرما، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، توفیق حسن همزیواری با این بانوی مجلله را بیش از پیش به ما عنایت بفرما. خدایا همینطور که تا نیمه ماه ما را آوردی به سلامت، ما را در این ماه مبارک رمضان تا به آخر و افضل اعمال این ماه موفق به فرما. هر ولیگارا این توسلات را، تشکیل این مجالس را، تأسیس این مجلس را از همه ما حضرت آیت الله موسوی مؤسس معظم، حضرات روحانیون، سادات، مؤمنین که از راه دور و نزدیک شرکت کردن، از همه به احسن وجه قبول فرما. اموات ما، گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، خدمتگزاران به دین و شریعت، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی و سایر گذشتگان با محمد و آل محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.